بین شان تقسیم کرد. پروایش نبود لشکر جالوت را، آمد از را بشکنن سولت تابوت را. رود شد لبخند او نخهای تشنه را، از گلوی دختران کردو دشنه را. میتوان مراج رفت ساده از افتادگی، بیگمان زیبا تر است با محمد زندگی. ایش آمد اهل عالم به ها تسلیم کرد، نان و دیمان و تقصان بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به ها تسلیم کرد، نان و دیمان و تقصان بین شان تقسیم کرد.
دوستان، ممکن است در ذهن گروهی این سوال نقش ببندد که چرا پیامبران و ویژه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا این اندازه عرصه زندگی را بر خود سخت می گرفتند و از دنیا و زرق و برق‌های آن دوری می جستند. آیا خدا می خواست آنان را در چشم مردم خوار سازد و صاحبان قدرت و ثروت را گرامی بدارد؟ علی علیه السلام با ژرف‌اندیشی خاص خود بر روی چنین تفکری خط بطلان کشیده و فرمودند: هر کس باید با عقل سلیم خود بیندیشد که آیا خداوند با این کار، یعنی رنج و سختی دنیا، پیامبرش را گرامی داشته یا به او اهانت نموده است؟ به خدای بزرگ سوگند، چون این تصوری دروغ محض است و نه تنها خداوند پیامبرش را تحقیر نکرده، بلکه او را گرامی داشته است. برعکس، خداوند دیگران را کوچک شمرده و خوار ساخته است. به همین جهت دنیا را برای آنان آراسته و گسترده ساخته است، ولی دنیا به جاذبه های فریبنده و زودگذر آن را از مقربترین بندگانش دریغ داشته است. بنابراین اگر کسی بخواهد به سعادت و کمال حقیقی برسد، باید به فرستاده الهی اقتدا نماید و از او پیروی کند، و اگر کسی چنین نکند از هلاکت ایمن نگردد، زیرا خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نشانه ای برای فردای قیامت، بشارت دهنده بهشت و بیم دهنده از عقوبت ها و کیفرها قرار داده است. حضرت علی علیه السلام که نمونه ای تمام عیار از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، بار دیگر ساده زیستی پیامبر را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: او با شکم گرسنه از این جهان رخت بربست و با سلامت روح و ایمان به سرای دیگر شتافت و تا آن زمان که دعوت حق را اجابت نمود و به ملکوت اعلی پیوست، سنگی روی سنگ نگذاشت. آنگاه امیر مؤمنان در ترسیم عظمت وجودی پیامبر و این نعمت گرانقدر الهی فرمودند: خدا چه منت بزرگی بر ما نهاد که چنین پیشوا و رهبری به ما عنایت کرده است تا ادامه دهنده راه و روش او باشیم. ما خردمندان، هرچند پیروی نمودن از سیره پیامبر اسلام و انبیای الهی بر دوش همگان سنگینی می کند، ولی مسئولیت رهبران دینی که در جایگاه هدایت جامعه قرار دارند از همه خطیرتر و بزرگتر است. آنان در تداوم راه پیامبران وظیفه دارند با ساده زیستی خود در برابر اشراف و صاحبان زر و زور با تمام قدرت بایستند و از ایجاد شکاف‌های طبقاتی در جامعه به شدت جلوگیری کنند. در یکی از روایات اسلامی آمده است: اگر دیدید پیشوایان دینی شما به زرق و برق دنیا گرایش پیدا کرده و یا برای تثبیت موقعیت و حفظ منافع خود و زمامداران ستم پیشه نزدیک شده اند، آنان را از چشم جامعه بیندازید. آخرین بخشی که در زمینه سیره اقتصادی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قابل طرح است این نکته است که آیا اسلام با کار و تلاش و به دست آوردن پول و ثروت که به تعبیر قرآن عامل برپایی و پایداری فرد و جامعه است به طور کلی مخالف است؟ آیا باید مسلمانان پیوسته در رنج و سختی بسر برند و دیگران از تمام امکانات مادی بهره‌مند باشند؟ باید توجه داشت که اگر در فرهنگ اسلامی با اشرافیت و تجمل گرایی مبارزه می شود، این بدان معنا نیست که اسلام با کار و کوشش و به دست آوردن پول و ثروت و آسایش مسلمانان مخالف است، بلکه برعکس، اسلام برای استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به بیگانگان اهمیت فراوانی قائل است، ولی هدف اساسی آن است که ثروت و دارایی در یک جا متمرکز نشود و طبقه ای ثروت اندوز با خوی اشرافیگری شکل نگیرد، زیرا این گروه با حرص و تقدم بخشیدن دنیا بر آخرت، ضایع کردن حقوق محرومان جامعه و فرار از دادن حقوق مسلم دینی مانند خمس و زکات، ثروت انبوهی به دست می آورند و رفته رفته در دام خودبینی و خودخواهی و تکبر و غرور گرفتار می شوند و با اسراف، تجمل گرایی و رفاه طلبی افراطی و تحقیر طبقات ضعیف و ناتوان جامعه می پردازند و با تنگ نظری و بی‌تفاوتی در برابر درد و رنج گرسنگان و محرومان، فرهنگ فرار از مسئولیت‌های الهی و انسانی را پایه‌ریزی نموده و بسترهای لازم را برای پایه‌ریزی فاصله‌های تکان‌دهنده طبقاتی فراهم می‌سازد. امید است دنیای اسلام و تمام مسلمانان با الهام گیری از سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در برابر اشراف و ثروت‌اندوزان بی‌درد به پا خیزند و جامعه‌ای بر پایه عدالت اقتصادی برپا دارند تا دیگر نشانی از تبعیض‌های ظالمانه وجود نداشته باشد، ان شاء الله. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک است. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از مردم ولایات کرمان و خوزستان ایران گفتند انتخابات جلو دیکتاتوری، هرج و مرج و ناامنی را می‌گیرد. حضرت آیت الله لزما خامنه ای در این دیدار که در آستانه سالگرد شهادت سردار رشید اسلام شهید قاسم سلیمانی برگزار شد، با بیان اینکه دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دو وابسته به انتخابات است تصریح کردند. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم، و برای اینکه مردم در حاکمیت دخالت کنند هیچ راهی جز انتخابات وجود ندارد. ایشان با تاکید بر این که راه حل مشکلات کشور انتخابات است افزودند: بعضی ها در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی می کنند، دل سرد می کنند و توجه نمی کنند که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست و یا هرج و مرج و ناامنیست. آن چیزی که جلوی بروز دیکتاتوری را در کشور می گیرد انتخابات است و آن چیزی که جلوی هرج و مرج و اختشاش و ناامنی را می گیرد انتخابات است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند انتخابات آن مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله آن و از طریق آن حاکمیت ملی، مردم سالاری و جمهوریت را در کشور تامین کنند. حضرت آیت الله لزما خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات غزه گفتند: آمریکا بی‌شرمانه قطعنامه شورای امنیت را برای آتش بس وتو می‌کند. در این حادثه نقاب از چهره تمدن غربی افتاد و امروز در دنیا هیچ کس بین رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس تفاوتی نمی‌گذارد. ایشان تأکید کردند پیروزی بزرگ ملت فلسطین در این است که غرب و آمریکا و ادعاهای دروغین حقوق بشری را بی‌آبرو کردند. فرمانداری مشهد با ابلاغ دستوری حضور اتباع غیر ایرانی را از امروز در همه بازارهای سیار این شهر ممنوع کرد. حسن کلیدری، مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شاروالی مشهد گفت بر اساس مصوبه کمیسیون اجتماعی فرمانداری این شهر از دوم جدی 1402 فعالیت اتباع خارجی تحت هر عنوانی در همه بازارهای سیار مشهد ممنوع است. این دستور دیروز هم به صورت پرده نوشته در ورودی جمعه بازار شهر مشهد در معرض دید عموم قرار گرفته بود. در رابطه با همین خبر ساعت پیش گفتگویی داشتم با سید حمزه علوی، مسئول روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شاروالی مشهد، که از ایشان خواستم توضیحات بیشتری در این ارتباط داشته باشند.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرضم خدمت شما که شما در فرمایشاتتون گفتید که اخیراً مصوبه اخیر شهرداری مشهد، در صورتی که این گونه نبوده. ببینید، از ابتدا صدور مجوز در بازارهای سیار ما مبتنی بر اعلام شماره ملی و اطلاعات اون شخص حقیقی بوده که شهروندان وقتی که وارد سامانه می شدن جا برای شماره ملی و غیره بوده. حالا مدارکی که باید به هر حال تهیه میکردن و بارگذاری میکردن و مجوز برای همون مبنا صادر. منتها بعضن بعضی از افراد مجوز رو تهیه میکردن و این رو واگذار میکردن به شخص دیگری. خب ببینید، در خود مجوزی که ما صادر میکنیم و میدیم به شخصی که غرفه‌دار هست در بازارهای سیار، قید شده در بند 8ش که واگذاری این مجوز به غیر غیر مجاز هست. منتها باز هم علی‌حال با این که قید شده، بعضیا نسبت به دریافت مجوز اقدام می‌کردن و مجوز رو به سایرین می‌دادن که حالا بزرگوارای دیگه بخوان اونجا فعالیت داشته باشن. برای جلوگیری از این اتفاق چندین مرتبه و کسایی که مجوز گرفته شدن تا حالا تذکر داده شده، ولی این قضیه به هر حال یه مقداری الان شاهدش هستیم که بیشتر شده و نسبت به جلوگیری از این اتفاق داریم جلوگیری می‌کنیم. به هر حال برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی باید همون شخصی که اقدام میکنه برای صدور مجوز، همون شخص هم حتما خود اون شخص توی بازار نسبت به عرضه محصولاتش اقدام کنه و این کار غیر مجاز از سابق بوده و هست. حالا الان شاید به این خاطر که الان یه مقدار بیشتر پیگیر این موضوع هستیم که جلوگیری کنیم از اتفاق و بروز احتمالات مشکلات احتمالی، الان باعث شده که حضرت عالی پیگیرش بشید و رسانه ها بیان سر خط به خاطر اون گوشتری که کردیم در جامع بازار شهید چوشتری که بیشتر این اتفاق مشهود بوده، حضرت عالی تماس گرفتیم و پیگیر حقوق بزرگواران شدیم.
بله جمعی علوی، بفرمایید که علت اخذ این گونه تصمیمات چی هست و روی چه برنامه و تدابیر این گونه تصمیمات در نظر گرفته شده؟
ببینید، تدبیر و تصمیم در این خصوص برای الان نیست، عرض کردم، به خاطر این اتفاقی که الان بیشتر داره رخ میده. به هر حال این کار غیر مجازه که من نوعی مجوزی رو دریافت کنم و واگذار کنم به غیر. از ابتدا سامانه یک اشلی داشته با توجه به شکلی که سامانه‌ای که راه اندازی شده برای دریافت صدور مجوز، و شهروند وارد می‌شده کد ملی و مشخصاتش رو وارد می‌کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام می‌کرده و نسبت به عرضه محصولاتش در روز مقرر و تاریخش حضور پیدا می‌کرده. میخوام به خدمتتون عرض بکنم که این برای الان نیست اصلا این موضوع. این اگر که الان داره پیگیری میشه، چون یه مقداری الان بیشتر این واگذاری داره پیش میاد، وگرنه از ابتدا همین قضیه بوده که هر شخصی، یعنی مبنا برای این اساس بوده که یک سری مشخصات، سوء پیشینه، کد ملی و مدارک دیگه که مورد نظر هستش برایش، این که ما به هر حال بشناسیم غرفه دارمون رو، اینها واگذاری میشده و مجوز براشون صادر میشده.
بله اجرام های علوی، این قانون شامل اتباع قانونی و مجاز که در استان و شهر مشهد ساکن هستن هم در نظر گرفته شده. بفرمایید که در این راستا این دسته از اتباع جهت امرار معاش و بحث فعالیت های اقتصادیشان چه تکلیفی دارن و چگونه میتونن امرار معاش بکنن؟
ببینید سرکار خانم، با توجه به مبنای اولیه صدور مجوز، مدارک در سایت سازمان مشخص هستش و کسایی که بزرگواری که میتونن حضور داشته باشن هم اونجا قید شده و مشخصه. شهروندان و بزرگوارانی که میخوان حضور پیدا بکنن میتونن برن و اطلاعاتی که کسانی که مجاز هستن برای حضور در بازارهای سیار ما رو ببینن، مطالعه کنن، مدارکشون رو بازگذاری کنن و حضور داشته باشن در بازار سرمایه. کما اینکه اینم خدمتتون عرض بکنم، ببینید خیلی از بزرگواران فرق نمی‌کنه اتباع یا غیره، فرض بفرمایید که همسر ایرانی دارن یا نسبتی دارن، خب اقدام می‌کنن به اخذ مجوز از طریق سامانه ما و حضور دارن و مثلا بانوان اینها مجوز دارن و حضور دارن. از فعالیت این گونه دوستان به هیچ عنوان جلوگیری نشده. ما فقط تمام تأکیدی که داریم این هست که هر کسی که مجاز به اخذ مجوز هست، همون شخص هم شخصا در روز که تاریخ و مجوز به نامش هست باید حضور داشته باشه و خودش فعالیت کنه.
خب این قضیه که شما فرمودین به طور کل شامل اتباع نمیشه دیگه، درست است؟
ببینید بله، این قضیه رو من عرض کردم، از ابتدا این گونه نبوده. با توجه به سیاست‌های شهرداری و راه اندازی بازارهای سیار، یه سری مقررات و قوانین از همون اول وضع شده برای بحث فعالیت غرفه داران در بازارهای سیار. این از ابتدا بوده و صدور مجوز صورت میگرفته.
شما اشاره داشتید به اینکه با توجه به موضوعاتی که مطرح کردین که میتونن از طریق قانونی اقدام بکنن، آیا قانون خاصی هست که اتباع شامل این قضیه شوه یا نه به طور کل مجاز میشه؟
ببینید من اون پیشنهادی که حالا بتونم بدم اینه که بزرگواران، حالا اتباع محترم، از طریق خود اداره اتباع اقدام بکنن برای این بحث، حالا فروشی یا مایحتاجی یا حتی بازار سیاری که با عنوان خودشون بخواد اصلا ثبت خودشون بشه، من احساس میکنم به شدت هم پرمخاطب باشه، یعنی هم یک دستاورد بزرگ برای همسایه‌مون افغانی‌های بزرگوار باشه، هم این که یک کار خلاقانه جدیدی باشه، بتونن از اون طریق اقدام کنن و بازارچه‌ای رو بخوان استارت بزنن. ولی این قضیه منوط به همینه که من عرض کردم اداره محترم اتباع اقدام بکنه و مجوزهای لازم رو دریافت بکنه از مرجع دیرفت و این اتفاق بخواد بیفته.
بله، گفتگویی بود با سید حمزه علوی، مسئول روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های زراعی شاروالی مشهد در رابطه با ممنوع شدن حضور اتباع غیر ایرانی در همه بازارهای سیار شهر مشهد. و این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به قادر متعال می سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای و از نی صدانا آوای نای شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره غزه. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز قطعنامه‌ای برای افزایش کمک‌ها به غزه بدون درخواست آتش بس تصویب کرد. آمریکا و روسیه دو عضو دائم شورای امنیت به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. 13 عضو دیگر با قطعنامه موافقت کردند. نماینده امارات در سازمان ملل در توضیح قطعنامه تصویب شده گفت قطعنامه‌ای که امارات ارائه کرده خواستار افزایش کمک‌های انسانی به غزه و انتصاب یک هماهنگ کننده امور انسانی جهت تسهیل ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه است. آمریکا درخواست روسیه برای گنجانده شدن بندی برای توقف فوری و پایدار خصومت‌ها در متن این توافقنامه را وتو کرد. مسکو اقدام واشنگتن را در راستای تلاش این کشور برای تضمین کشتار مردم فلسطین توسط اسرائیل توصیف کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل گفت واشنگتن در حال انجام بازی نابکارانه‌ای برای گنجاندن مجوز کشتار غیر نظامی های فلسطینی توسط اسرائیل است. گلاد آردان نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل ضمن رد قطعنامه شورای امنیت ادعا کرد که تمرکز سازمان ملل بر مکانیسم های کمک به غزه غیر ضروری است و با واقعیت فاصله دارد. در مقابل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه را گامی ناکافی برای پایان دادن به درگیری ها و رسیدگی به بحران انسانی در غزه توصیف کرد. حماس در بیانیه اعلام کرد شورای امنیت وظیفه دارد نسبت به ورود مقادیر کافی کمک های انسانی به تمامی نواحی نوار غزه به ویژه در مناطق شمالی اطمینان حاصل کند. گروه حماس علاوه بر این گفته که قطعنامه شورای امنیت بایستی خواستار توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه می شد. اما تصویب این قطعنامه در حالی صورت گرفت که طی روزهای گذشته رای گیری درباره آن 4 بار به تعویق افتاده بود. سرانجام نماینده آمریکا دیروز اعلام کرد آماده رای دادن به متن اصلاح شده جدید است. از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در 7 اکتبر گذشته واشنگتن با پشتیبانی کامل از عملیات نظامی و بمباردمان نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی پرداخته است. در بعد سیاسی و دیپلماتیک نیز ایالات متحده چندین قطعنامه را که خواستار برقراری آتش بس فوری در غزه بوده وتو کرده و به بهانه حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود به تداوم این حملات چراغ سبز نشان داده است. این در حالی است که فعالان حقوق بشر و برخی از کارکنان نهادهایی مانند وزارت خارجه، وزارت امنیت داخلی آمریکا و حتی کارآموزان قصر سفید بارها از جو بایدن خواسته‌اند تل‌آویو را برای پایان دادن به عملیاتی که منجر به شهید و زخمی شدن هزاران نفر از اهالی غزه که بیشتر آنها را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند تحت فشار قرار دهد. اما اکنون با اینکه بالاخره بنبست تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ غزه شکسته شده، اما همچنان مسئله اساسی یعنی الزام رژیم صهیونیستی برای آتش بس در جنگ غزه نادیده گرفته شده است. این امر در راستای رعایت شرط نامشروع و ظالمانه آمریکا یعنی عدم گنجاندن درخواست آتش بس در هر پیشنویس قطعنامه برای موافقت یا رأی ممتنع دادن به قطعنامه شورای امنیت لحاظ شده است. این مسئله البته با انتقاد و اعتراض هم از جانب اعضای شورای امنیت و هم سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. در این زمینه واسیلی نونزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد مسکو قطعنامه بشردوستانه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد نوار غزه را تنها به دلیل همبستگی با کشورهای عربی وتو نکرده است. به ویژه اینکه مسکو پیشنهاد گنجاندن بندی برای توقف فوری و پایدار خصومت‌ها را ارائه نموده بود که واشنگتن آن را وتو کرد. اما در خصوص قطعنامه دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، حسن هانی‌زاده کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا میگوید
در واقع قطعنامه اخیر شورای امنیت پس از 70 روز نشست‌های مکرر شورای امنیت که در اون زمان با وتوی آمریکا مواجه شده، این قطعنامه اخیراً تصویب شده، هرچند آمریکا و روسیه رأی ممتنع دادن. این قطعنامه به هر حال قطعنامه‌ای است که خیلی پررنگ و تأثیرگذار نیست و تنها به موضوع ارسال کمک‌های انسان دوستانه بدون اشاره به توقف کشتار مردم غزه تصویب شده، ولی این قطعنامه کفایت نمی‌کنه. قطعنامه باید گویا باشه و مبتنی بر قطع کامل بمباران مردم غزه هست که متاسفانه چنین اشاره‌ای نشده و آمریکایی‌ها پس از چند روز چانه‌زنی در واقع موافقت کردند که همین مسئله کمک‌های انسان دوستانه جهانی به مردم غزه اون هم زیر بمباران در حقیقت نشان می‌دهد که به هر حال سازمان ملل به این نتیجه رسیده که باید به این درگیری‌ها پایان دهد. اما از اونجایی که قدرت‌های دارای حق وتو مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه بر این نهاد بین‌المللی یعنی سازمان ملل تسلط دارند و تحت سلطه این قدرت‌ها هست این نهاد بین‌المللی، طبیعتاً الان سازمان ملل در برابر افکار عمومی کاملاً متزلزل شده، ولی این قطعنامه یک گام مثبتی به جلو هست که بتوان در آینده امیدوار بود که این سازمان و شورای امنیت به طور کلی بتونه تصمیم نهایی در خصوص پایان درگیری های غزه بگیره. سازمان ملل به عنوان یک نهاد حافظ صلح، تشکیلات در حقیقت غیر اصولی و غیر واقعی دارد. شورای امنیت که از 15 عضو تشکیل شده که 10 عضو اون غیر دائم هستند و 5 عضو دائم هستند، در واقع بیشتر سیاست‌گذاری هاش تحت در واقع هدف و هدف گذاری کشورهای دارای حق وتو، مخصوصا آمریکا که در طول چند دهه گذشته ثابت کرد که تسلط کامل بر شورای امنیت دارد و هرگاه سازمان ملل یا شورای امنیت به طور کلی بخواهند در خصوص مسئله رأی کاملا منصفانه بدهند، آمریکایی ها اون رو وتو کردند، قطعنامه ها رو، و این نشان میدهد که شاکله و ساختار شورای امنیت ساختار مناسبی و روزآمد نیست، بلکه تحت تأثیر سیاست های قدرت های فرامنطقه‌ای، قدرت‌های دارای حق وتو هست و باید در آینده این ساختار اصلاح بشود و سازمان ملل و شورای امنیت مخصوصاً به سمت سوی حرکت بکنه که بتونه بدون دور از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های قدرت های دارای حق وتو در رابطه با مسئله صلح جهانی تصمیم گیری بکنه، که متاسفانه دورنمای چنین شاکله ای الان وجود نداره و باید در آینده مجمع عمومی سازمان ملل در این خصوص تشکیل بشود و رأی نهایی صادر بکند که شاکله شورای امنیت باید تغییر بکند.
اما سازمان‌های حقوق بشری نیز از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش بس در غزه نیست انتقاد کردند. جیسون لی مدیر عامل مؤسسه کودکان را نجات دهید در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت هر اقدامی کمتر از درخواست آتش بس تنها در خدمت افزودن بر رنج کشتار، بیماری و قحطی اطفال غزه خواهد بود. سازمان آکسفام هم اعلام کرد که عدم حمایت از آتش بس بعد از 5 روز به تعویق انداختن رأی گیری در شورای امنیت غیر قابل درک و کاملا سنگدلانه است. کمیته نجات بین المللی نیز در بیانیه‌ای علی‌رغم استقبال از تصویب این قطعنامه برای افزایش کمک‌ها به غزه گفت واضح است که به انجام کارهای بیشتری نیاز است. این سازمان تصریح کرد زیر بنای اقدامات شورای امنیت بایستی منشور ملل متحد و قوانین بین المللی باشد. این درگیری‌ها تهدیدی آشکار برای صلح و امنیت بین المللی است و حقوق غیر نظامیان ذیل قوانین بین المللی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. برنامه نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو دری @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستیم که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 35 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی، با نام تو آغاز میکنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با مهر در خدمت شما هستیم از برنامه در وادی نور از رادیو دری. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس قرآن بخواند ولی دلش حالت خضوع پیدا نکند و قلبش رقت نیابد و دلش اندوهناک نشود، شأن خداوند را کوچک نموده است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خارقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت. با نام و یاد خدا، سلام به شما همراهان گرامی و ارجمند. امروز در ادامه برنامه گذشته به تأثیر نماز در تربیت فرد و جامعه می پردازیم. امیدواریم با ما همراه باشید. دوستان، نماز خودبینی و کبر را در هم می شکند، چرا که انسان در هر شبانه روز 17 رکعت و در هر رکعت دو بار در برابر خداوند بزرگ پیشانی بر خاک می گذارد و خود را ذره کوچکی در برابر عظمت او می بیند. پرده های غرور و خودخواهی را کنار می زند و تکبر و برتری جویی را در هم می کوبد. به همین دلیل امام علی علیه السلام در حدیث معروفی که فلسفه های عبادات اسلامی در آن منعکس شده است، بعد از ایمان نخستین عبادت را که نماز است با همین هدف تبیین می کند و می فرماید خداوند ایمان را برای پاکسازی انسان ها از شرک واجب کرده است و نماز را برای پاکسازی از کبر.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان، نماز وسیله پرورش فضایل اخلاق و تکامل معنوی انسان است، چرا که انسان را از جهان محدوده ماده و چهار دیوار عالم طبیعت و ملکوت آسمان می برد و با فرشتگان همصدا و همراز می سازد و آدمی خود را بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای در برابر خدا می بیند و با او به گفتگو می پردازد. تکرار این عمل در شبانه روز، آن هم با تکیه بر روی صفات چون عظمت، رحمانیت، رحیمیت خداوند و سپس کمک خواستن از او، اثر قابل ملاحظه‌ای در پرورش فضایل اخلاقی در وجود انسان دارد. در حدیث از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام آمده است که فرمودند نماز وسیله تقرب هر پرهیزگاری به خداست. دوستان عزیز، نماز به سایر اعمال انسان ارزش و روح می دهد، چرا که نماز روح اخلاص را زنده می کند. نماز مجموعه است از نیت خالص و گفتار پاک و اعمال خالصانه. تکرار این حالات در شبانه روز بذر سایر اعمال نیک را در جان انسان می پاشد و روح اخلاص را تقویت می کند. امام رضا علیه السلام در پاسخ نامه‌ای که از فلسفه نماز در آن سوال شده بود چنین فرمود: علت تشریع نماز توجه و اقرار بر ربوبیت پروردگار و مبارزه با شرک و بت پرستی و قیام در پیشگاه پروردگار در نهایت خضوع و خشوع و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از معاصی و گناهان گذشته است و همچنین همه روز نهادن پیشانی بر زمین برای تعظیم پروردگار می باشد و نیز هدف این است که انسان همواره هوشیار و متذکر باشد، گرد و غبار فراموشکاری بر دل او ننشیند، مست و مغرور نشود، خاشع و خاضع باشد، طالب و علاقمند افزونی در مواهب دین و دنیا گردد. علاوه بر این، مداومت ذکر خداوند در شبانه روز که در پرتو نماز حاصل می گردد، سبب می شود که انسان مولا و مدبر و خالق خود را فراموش نکند و این مانعی از غلبه روح سرکشی و طغیانگری بر او نیز می شود و همین توجه به خداوند و قیام در برابر او انسان را از معاصی و گناهان باز می دارد و از انواع فساد جلوگیری می کند.
إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن
دوستان عزیز، اگر امت اسلامی از آیات نورانی قرآن کریم و آموزه‌ها، گفتارها و سیره اهل بیت علیهم السلام پیروی کنند و به این دو گوهر گرانبها چنگ زنند، هرگز گمراه نخواهند شد و در سایه سار هدایت آنها به سعادت و رستگاری خواهند رسید.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. Oh, 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 oh. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که داستان فضیل عیاض مطابق سوره حدید است. فضیل ابن عیاض که در سال 187 قمری درگذشته است، عارف و زاهد مشهور و از رجال صوفیه و از شاگردان امام صادق علیه السلام بود و از ایشان روایاتی نقل کرده است. اغلب عالمان رجالی شیعه او را از اهل سنت می دانند و در این حال وی را از راویان موثق و قابل اعتماد به شمار می آورند. گفتند که او در ابتدا راهزن بوده ولی در پی حادثه‌ای توبه کرده است. فضیل ابن عیاض در ناحیه مرو خراسان و در روستایی به نام فندین به دنیا آمده است. کنیه اش ابو علی است و اصالتاً او را اهل کوفه می دانند. وی در ابتدا در محلی بین ابیورد و سرخس به راهزنی مشغول بود، ولی در پی واقعه‌ای توبه کرد و به عبادت و زهد مشغول شد. روایت‌های مشهور تاریخی درباره داستان توبه فضیل گفته‌اند شبی وی به نیت یک زن از دیوار خانه‌ای بالا رفته بود، صدای کسی را شنید که مشغول خواندن این آیه از قرآن بود: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا نرم و فروتن گردد؟ فضیل با شنیدن این کلام دگرگون شد و فریاد برآورد: پروردگارا، اکنون زمانش رسیده است. او در پی این حادثه به گوشه ای رفت و زهد اختیار کرد. داستان توبه او در منبرهای واعظان زیاد یاد می شود.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل و جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیه 8 سوره تحریم با صدای استاد عبدالمنعم توخی.
الذین آتینا هم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ويدخلكم جنات بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا إنك على كل شيء قدير. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیه 8 سوره تحریم بود با صدای استاد عبدالمنعم توخی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه پیامکی بخوانیم از جناب محمد رضا میری از کوچان. نوشتند: قرآن دریایی از معارف بیکران الهی است و مسلمانان هر یک به سهم خود میکوشند تا با این معجزه بزرگ الهی ارتباط و آنس برقرار کنند. تشکر از جناب محمد رضا میری از کوچان.
معنی قرآن ز قرآن پرسوبت، معنی قرآن ز قرآن پرسوبت، پس کسی کاتش زدن در هوس، پس کسی کاتش زدن در هوس، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
دوستان، در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای شجاعی همکار ما تا بخش بعدی را تقدیم حضورتان کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 18 و 19 سوره حدید آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
مردان و زنان انفاق کننده و آنها که به خدا قرض الحسنه دهند، این قرض الحسنه برای آنان مضاعف می شود و پاداش پر ارزشی دارند.
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند، آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشانند. برای آنان است پاداش اعمالشان و نور ایمانشان، و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنها دوزخیانند.
در آیات قبل سخن درباره ایمان به خدا و نرم بودن دل در برابر خدا بود. این آیات به نشانه ها و آثار این دو اشاره می کند و می فرماید انفاق و صدقه دادن به نیازمندان نشانه خشوع در برابر خداست. آنچه را در دنیا انفاق کنید مثل آن است که به خدا وام داده اید و در آخرت